شفته از خاک جهان مجبور، خودگری خود شکنی خود نگری پیدا شد. فطرت شفته از خاک جهان مجبور، خودگری خود شکنی خود نگری پیدا شد. خودگری خود شکنی خود نگری پیدا شد.
از نظر اقبال، علم باید ابزاری برای حفظ زندگی و وسیله‌ای برای احیای ضروریات اقتصادی و سر و سامان دادن به امور ملت‌ها باشد. اقبال علم جدید در مغرب زمین را که ادعا می شود حلال همه مشکلات بشر است، مورد نقد قرار می دهد. اونیز مانند فیلسوف دنمارکی کیرکگارد معتقد است که مشکل علم جدید آن است که چگونه زیستن را به انسان نمی آموزد. کیرکگارد و اقبال هر دو از این جهت که انسان به خاطر علم جدید زیستن و گونه انسانی را فراموش کرده است، ابراز نگرانی می کنند. علم جدید در موارد متعددی مورد سوء استفاده قرار گرفته و در راه تهدید زندگی بشر به کار رفته است. اقبال در معرفت شناسی خود معتقد به تلفیق خرد غربی و عشق شرقی برای شناخت حقیقت است. وی توجه به علمی دارد که با قلب و الهام مأنوس شده باشد. به عبارت دیگر، علمی که عالم طبیعی و وسیله درک واقعیت‌های مشهود و محسوس به دست می‌آورد، مادامی که با بصیرت و روشنبینی درونی مقرون نباشد، انسان را از رسیدن به کمالات باز می‌دارد.
صحبت‌های استاد محمد کاظم کاظمی را با هم مشنویم.
به نام خدا و عرض سلام خدمت شما دوستان عزیز شنونده. اقبال لاهوری در یک دوره بسیار عجیب زندگی میکرد، دوره ای که جامعه اسلامی با افکار غربی و افکاری که بعضی ها گرایش های غیر دینی هم داشت آشنا شده بود و بسیاری از متفکران ما در اون زمان، چه در ایران چه در افغانستان و چه در شبه قاره، راه نجات و صلاح جامعه را در دست شستن از او سنت مسلمانی و پرداختن به رایافت های فکری جهان غرب جستجو میکردن و اقبال هم اتفاقا با این رایافت‌ها آشنا است و از اونایی هم نیست که بیگانه باشه. تمام این آثار را خوانده، در حکمت غرب، در فلسفه غرب و در حکمت و فلسفه زمان خودش بسیار مسلط است. منتها در این حال یک نگاه بسیار جالبی هم نسبت به بازگشت به خیشتن اسلامی داره. یعنی معمولا تلاشش بر این هست که تفکر که از غرب میگیره رهیافت‌های جدید علم امروز در جهان را پیوند بزنه با او ایمان اسلامی که وجود داره و به نوعی این را اسلامیزه بکنه به تعبیری. و هیچ وقت اقبال با وجود تمام آشنایی خودش با نهله‌های فکری جهان از این گرایش اسلامی کنارگیری نمیکنه. جالبه که بعضی جاها صحبت از برکسون میکنه، صحبت از میدونم کانت میکنه، صحبت از نیچه میکنه، از کسای دیگه میکنه، بعضی از اینا رو نقد میکنه، بعضی از افکارشون رو قبول میکنه، ولی در این حال باز میای میگه که در دل مسلم مقام مصطفی است، آبروی ما ز نام مصطفی است، هر که عشق مصطفی سامان اوست، بحر و بر در گوشه دامان اوست، تور موجی از غبار خانش، کعبه را بیت الحرم کاشانش، خاک یثرب از دو عالم خوشتر است، ای خنک شهری که آنجا دلبر است. یعنی دلبر خودش رو، موعود خودش رو باز در جهان اسلام میبینه و به نوعی میخواد که این جهان اسلام متحد شه، به خیشتن خودش برگرده و در پرتو آیین و به نوعی ایمان اسلامی بتونه از دانش و آموزه‌های جهان دیگر هم استفاده بکنه. و این مقدار پیوند میان ایمان و تفکر زمانه در شعر دیگر شاعری از اون دوره ها جز اقبال لاهوری به ندرت دیده میشه. و از این جهت میتونیم بگیم که اقبال لاهوری یک چهره ممتاز داره در متفکر زمان بودن و در عین حال پابند به ایمان اسلامی بودن.
دوستان، برای درک دیدگاه معرفت شناسانه اقبال باید با اصول و روش‌های سگانه او آشنا بود. اقبال اهمیت فراوانی برای تجربه بیرونی قائل است. به نظر اقبال، قرآن توجه به تجربه را یکی از مراحل ضروری زندگی روحی بشر می داند و به همه میدانهای تجربه بشری توجه دارد، در حالی که توجه به روش‌های تجربی در علوم مورد غفلت مسلمین قرار گرفته است. این تأکید بر تجارب بیرونی، آگاهی معنوی را نیز نوعی تجربه می داند که باید به آن توجه کرد. و عقیده او فکر و الهام و به تعبیر دیگر اندیشه و شهود نقیض یک دیگر نیستند و از لحاظ روش شناختی مقام و منزلت تجربه عرفانی نازلتر از مقام و منزلت سایر تجارب حسی بشر نیست. اقبال در کنار عقل چوبین پای الهام و عشق را مطرح می کند و معتقد است که شور عشق خودش دارای معرفت حقیقی است و عقل جز اطلاع چیزی ندارد. نظر اقبال، عقل با هزاران اندیشه به تنهایی نمیتواند انسان را راهنمایی کند. از این رو سعادت و هدایت انسان در گرو محبت و عشق به خداست، چرا که عشق با تکنیک خاص خود و هنر ممتازی که دارد به خوبی از عهده راهنمایی انسان برمی آید. به این ترتیب به نظر اقبال شناخت حقیقت جهان تنها از راه عقل ممکن نیست و تنها به وسیله آن نمیتوان به حقیقت و هدف رسید. زمانی که اجتماع و حیات انسان در معرض خطر تهدید عقل گرایی افراطی قرار میگیرد، سپاه عشق است که در مقابل آن دفاع میکند. دوستان عزیز، با پایان برنامه امروز اقبال ادب رسیدیم. ادامه سخن را در برنامه آینده پی میگیریم. تا حضور دیگر، بدرود. خداوند مهربان پشت و پناهتان.
ساعت 5 به وقت افغانستان. اینجا مشهد است، صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو دری.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و صلوات خداوند بر محمد و آل محمد. شنونده های عزیز و ارجمند، عرض سلام و وقت بخیر دارم حضور یکایکتان. من محمد باقر حسینی با تقدیم بخشای خبری عصرگاهی در خدمت شما هستم. ما را با این بخش همراهی بفرمایید. فرماندار تایباد گفت روند بازگشت و خروج اتباع غیر مجاز خود معرف افغان از طریق معبر بین المللی دوغارون در ماه میزان امسال نسبت به ماهای تیر و مرداد یا سرطان و اسد گذشته 30% افزایش داشته است. حسین جمشیدی امروز در گفتگو با خبرنگاران افزود تبعی غیر مجاز افغانستانی همینک با مراجعه مستقیم به اردوگاه های اتباع در 11 ولایت کشور برای بازگشت به کشورشان راهی مرز زمینی دوغارون در خراسان رضوی می شوند. حسین جمشیدی:
سلام و عرض ادب و تشکر از رادیو دری که نگاش همراهی، تنویر افکار عمومی، کمک همه اتفاقات خوبی که در راستای اتباع مهاجرین خارجی بلخص برادران افغانستانی انجام. خب ما طرح بازگشت عزتمندانه اتباع رو از برج 4 در کشور در حال اجرا داریم. خب یک فرصتی پیش آمده در کشور که تمام اتباعی که فاقد مدرک شناسایی هم کشور ترک کنند، شرایط کشور ایجاد میکنه. هیچ نظام سیاسی در سطح دنیا نیست که اتباع بیگانه بدون شناسایی در کشورش نگهداری کنه و خدمات بده. خب به برکت نظام انقلاب اسلامی از سال 1359 با شروع جنگ در افغانستان، نظام و مردم عزیز کشور میزبان برادران اتباع افغانستانی هست. هیچ تفاوتی هم بین برادران با مردم خوب کشور نبود. اگر یارانی نون پرداخت میشه به همه برادر اتباع افغانستانی پرداخت میشده. من و شما ایرانی همین اتفاق هم هم. امروز شرایط کشور ایجاب میکنه که یک خروج عزتمندانه داشته باشم. خب الحمدلله افزایش و خروج خود معرفی، یعنی کسایی که خودشو مراجعه میکنن و از این فرصت استفاده میکنن تا با اسباب اساسی کشور از کشور خارج شده و همینجا هم تاکیدم به همه اتباع که فاقد مدرک شناسی در کشور هستن از این فرصت طلایی استفاده کنن و بتوانن با خانواده اسباب اساسی از کشور خارج بشن که یک افزایش 30% مشاهده میشه در خدمت شما عرض کنم خروج اتباع نسبت به تیر و مرداد گذشته، یعنی در دو ماه قبل. اتباع غیر مجاز که توسط دستگاه ها هدایت میشن برای خروج هم خوب یک افزایش پیدا کرده. حاکمیت بر این عقیده هست که خدمت شما عرض کنم که اتباع توسط دستگاه شناسایی بشن و زمینه خروج فراهم بشه که این هم یک افزایش 10% در کشور نشان بده. الحمدلله ما هم در شهرستان خدمت شما همین مقدمات خروج عزتمندانه با رعایت کرامت و شرافت انسانی برای اتباعی که 47 سال در کشور ما میهمان بودن، از همه خدمات نظام مقدس جمهوری اسلامی استفاده میکردن فراهمه و تا کنونم قریب 1,200,000 خدمتشون که فاقد مدارک شناسی و غیر مجاز در کشور زندگی میکردن از سه مرز دوغارون، میلک و ماهیرود از کشور خارج شدن که از این میزان 70% اینا از مهمترین مرز و معبر شرق کشور که معبر دوغارونه خارج شد.
به جناب فرمانده با توجه به اشراف شما به بحث خروج اتباع و این آماری که فرمودید، مشخص است که تعداد افرادی که حالا خارج شدن مجرد بودن یا خانواده بودن؟
اون چه من در مشاهداتم، چون من اکثر روزها در مرز مستقر بودم تا زمینه ساز با همه دستگاه های اجرایی شهرستان، همه دستگاه های امنیتی و انتظامی و همه دستگاه خدمات رسانی مهیا کنیم که یک بازگشت عزتمندانه رو داشتن، بیشتر اینا با خانواده خارج شدن. خیلی درصد کمی بود که خدمت شما بدون خانواده بودن، منهای اونه که توسط دستگاه هدایت میشدن که از کشور خارج میشه.
پیشبینی خود شما چی هست از تعداد افرادی که تا پایان سال خارج خواهند شد با توجه به برودت هوا و مسیرهایی که حالا صعب العبور هست در افغانستان برای خروج اتباع؟
خدمت شما از که همه مقدمات خروج عزتمندانه فراهمه. تأکید من، خواهش من از همه اتباع فاقد مدارک شناسایی اینه که هرچه سریعتر کشور رو ترک کنن، از این فرصتی که میتوانن با وسایل زندگی کشور، چون این محبت نظام و جمهوری اسلامی است که اتباع میتوانن با وسایل امکانات زندگی کشور ترک کنن، از این فرصت استفاده کنن و کشور ترک کنن.
سیرساخت‌های لازم برای خروج این خانواده‌ها با وسایل هم فراهم هست اونجا سر مرز؟
کاملا فراهم. یک تفاهم بین استاندار محترم و خراسان جناب آقای دکتر مظفری و والی محترم هرات آقای اسلام جار که هم سفری خدمت شما آقای استاندار به افغانستان داشتن، هم جناب آقای اسلام جار سفری داشتن 3 روزه به خراسان، مهیاز همه زیر ساخته برای خروج از اساسی در مرز دوغان مهیاز.
حسین جمشیدی بود، فرماندار تایبات، در گفتگو با همکار ما. اتاق بازرگانی ایران و افغانستان در بیرجند با امضای قرارداد 3 جانبه میان بخش بین الملل، اتاق بازرگانی صنایع و معادن و کشاورزی جمهوری اسلامی ایران و اتاق بازرگانی ایران و افغانستان و اتاق بازرگانی ولایت خراسان جنوبی رسما آغاز به کار کرد. علیرضا خامزر رئیس اتاق بازرگانی ولایت خراسان جنوبی در گفتگو با خبرنگار ما گفت که با امضای این تفاهم نامه اتاق بازرگانی ایران و افغانستان که چند روز قبل افتتاح و آغاز به کار کرده بود رسما کارش را آغاز کرد و امیدواریم که این اتاق بتواند در توسعه تجارت میان دو کشور ایران و افغانستان نقش مؤثر خود را ایفا کند.
این تفاهم نامه 3 جانبه بود بین معاونت امور بین الملل، اتاق بازرگانی صنایع معادن و کشاورزی ایران یعنی اتاق مرکز، با اتاق مشترک ایران و افغانستان یعنی اتاق مرکزی مشترکمون به مدیریت آقای سیادت، و اتاق بازرگانی بیرجند مبنی بر دایر کردن شعبه اتاق مشترک بازرگانی ایران و افغانستان در بیرجند که ما 2 روز پیش این افتتاحیه رو داشتیم و انگار شعبه اتاق مشترک ایران و افغانستان رو در اتاق بیرجند ما دایر کردیم. البته از قبل هم ما اعضا داشتیم در این خصوص و انگار اتاق مشترک رو داشتیم. خب باز با این سازوکار جدیدی که اندیشیده شده بود که معاملات بین‌الملل اتاق ایران هم خواستن، این 3 جانبه امضا شد و رسما ما در بیرجند شعبه اتاق مشترک ایران و افغانستان داریم.
این تا چی میزنه میتونه تاثیرگذار باشه بر تبادل تجاری میان دو کشور؟
میدید اتاقای اصلا امورات اقتصادی بین کشورها رو معمولا اتاقای مشترک راهبری میکنن و هر قد بیشتر تلاش کنن قطعا بیشتر میتونن مؤثر باشن در برقراری ارتباط. اتاق مشترک ایران افغانستان تا حالا خوب کار کردن. ما حداقل تاکید بر اینه که در 3 استان خراسان رضوی که مرز ما با هرات دارن، خراسان جنوبی مرز ماهیرود با فراه و همچنین سیستان و بلوچستان که مرز میلک و طرف نیمروز افغانستان دارن، این 3 تا اتاق شالوده اصلی اتاق مشترک بازرگانی افغانستان به عهده داشته باشن و البته محدودیت هم برای سایر استانهای دیگر نیست برای عضوگیری و حتی دایر کردن شعبه، ولی اصل این قضیه واسه استانی است که افغانستان مرز مشترک دارن و قطعا هم تا حالا هم اقدامات خیلی خوبی را از طرف اتاق مشترک ما داشتیم. البته ما انشالله دنبال این هستیم که اتاق مشترک افغانستان ایران که الان فعال شده در هرات، باز در فراه دنبالش هستیم که اون شعبه هم در فراه داشته باشیم و این تبادل اطلاعات، نشست ها، عضوگیری و رد بدل اطلاعات خب خیلی کمک میکنه در تسهیلگری امور بخش خصوصی و نهایت ارتقای سطح مبادلات.
علیرضا خامزر بود، رئیس اتاق بازرگانی ولایت خراسان جنوبی. رئیس سوم سیاسی وزارت خارجه حکومت طالبان با اشاره به توافق اخیر با پاکستان در دوحه آن را دستاورد و پیشرفت قابل ستایش خواند و تاکید کرد که هیئت اعزامی به رهبری سرپرست وزارت دفاع طالبان با حفظ اصول و منافع ملی موفق به دستیابی به تفاهم دیپلماتیک شده است. ذاکر جلالی با انتشار مطلبی در ایکس، درگیری های اخیر میان طالبان و پاکستان را ناشی از نقض حریم هوایی افغانستان توسط پاکستان دانست و افزود که طالبان همواره بر گفتگو و تفاهم به عنوان راه حل تاکید داشته است. جلالی اعزام هیئت بلندپایه به رهبری سرپرست وزارت دفاع طالبان را نشانه ای از جدیت در دفاع از استقلال و تمامیت ارضی افغانستان دانست و در این حال گفت که این اقدام عزم افغانستان برای حل دیپلماتیک مسائل را نیز نشان می‌دهد و همچنین خاطر نشان کرد که در تدوین متن توافقنامه دقت کامل به عمل آمده تا هیچ گونه تفسیر نادرستی از مفاد آن صورت نگیرد و اصول و منافع ملی افغانستان به طور کامل حفظ شود. در همین حال محمد رضا بهرامی، دستیار وزیر و مدیر کل آسیای جنوبی وزارت خارجه ایران، امروز در حاشیه برنامه‌های اقتصادی ایران و افغانستان در شهر بیرجند و خبرنگار ما گفت که تنش در منطقه به نفع هیچ کس نیست و از این جهت جمهوری اسلامی ایران نیز کشورهای منطقه را به خویشتنداری و گفتگو برای حل اختلافات دعوت می‌کند.
من می‌تونم در یک قالب کلی به شما اینو عرض بکنم که تنش در منطقه نه به نفع افغانستان، نه به نفع ایران و نه به نفع پاکستان. تنش در منطقه منافع جمعی همه کشورهای منطقه را متضرر می‌کنه. از این جهته که تمام تلاش جمهوری اسلامی ایران داشته در این مسیر هدایت شده که همه کشورهای همسایه رو به سمت خویشتنداری استفاده از روش‌های مصالحه‌آمیز و گفتگو برای حل اختلافات دعوت بکنه. ما باید توجه داشته باشیم که مفاهیمی مثل امنیت، مثل ثبات، مثل توسعه حتی از حوزه‌های منطقه‌ای هم فراتر رفته. ما اگه مقدار حتی منطقه شده در نظر بگیریم، باید عنایت داشته باشیم به این مفهوم که به این معنا که اگر ما نیازمند ثبات هستیم، ثبات تو منطقه میاد و امکان نداره ثبات برای یک کشور باشه برای کشور نباشه. به این جهتی که ما نگاهمون و تلاشمون در این مسیره که همه کشورهای همسایه رو تشویق بکنیم به اینکه از روش‌های مسالمت‌آمیز برای حل مشکلات استفاده کنیم.
بر اساس تازه‌ترین گزارش شاخص گذرنامه هنلی، پاسپورت افغانستان در سال 2025 با قرار گرفتن در رتبه 106 به عنوان ضعیف‌ترین پاسپورت جهان شناخته شد. بر اساس تازه‌ترین گزارش شاخص گذرنامه هنلی، پاسپورت افغانستان در سال 2025 با قرار گرفتن در رتبه 106 ضعیف‌ترین گذرنامه جهان شناخته شد. طبق این گزارش، شهروندان افغانستانی تنها می توانند بدون ویزا به 24 کشور سفر کنند. این در حالی است که پاسپورت سنگاپور در صدر جدول قرار دارد و شهروندان آن می توانند بدون ویزا به بیشترین تعداد کشورها سفر کنند. کره جنوبی و ژاپن نیز به ترتیب در رتبه های دوم و سوم این رتبه بندی جهانی قرار گرفتند. و وزیر امور خارجه ایران نسبت به موارد نقض فاحش توافق آتش‌بس در غزه از سوی رژیم صهیونیستی ابراز نگرانی کرد. بدر عبدالعاطی وزیر امور خارجه مصر در تماس تلفنی با سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه ایران درباره روابط دو جانبه و تحولات منطقوی و بین المللی گفتگو کرد. در این تماس در مورد آخرین وضعیت غزه در پرتو تفاهم صورت گرفته برای توقف نسل کشی تبادل نظر شد. وزیر امور خارجه ایران با ابراز نگرانی شدید نسبت به موارد نقض فاحش توافق آتش‌بس از سوی رژیم صهیونیستی طی چند روز گذشته که باعث شهید و مجروح شدن ده‌ها فلسطینی شد، بر مسئولیت ضامنان آتش‌بس و کل جامعه بین‌المللی برای جلوگیری از ادامه کشتار و جنایات رژیم صهیونیستی تأکید کرد. در این تماس تلفنی همچنین طرف مصری در جریان دیدگاه‌های ایران راجع به موضوع هسته‌ای قرار گرفت. بسیار سپاسگزاریم از توجه و همراهیتان با این بخش خبری. هفته شب به وقت افغانستان، بخش بعدی اخبار تقدیمتان خواهد شد.
بعد از ظهر زیبایی رو براتون آرزومند هستیم عزیزان دل. امیدوار هستیم که با نشرات نیمروزی رادیو دری همچنان ما را همراهی بفرمایید. در این لحظه همکارانمان در برنامه روی موج جوانی آماده هستند که این برنامه را به صورت زنده و مستقیم تقدیمتان کنند. با این برنامه و همکارانمان همراه باشید.
در حضورت شام ما بی ماه نیست، نیست اینجا دل که خاطر خواه نیست.
دل هوایی می شود، پر می کشد،
از خراسان,
از خراسان تا به کابل
راه نیست.
اینجا روی
موج جوانی
جوانی جوانی مرا به گفتگو می خواند، همواره به یک بگو مگو می خواند. با من با نظرش موافقم، باز مرا در یک جر و بحث تازه او می خواند. بنامو که در کتابش مرا سفارش به جدال احسن کرده است، خدای خوب و مهربان. سلام یاران، درود دوستان. لحظه های شیرین با همی با شما دوستان جوان است. خوش آمدین به برنامه خودتان. سپاس که رادیو دری و روی موج جوانی را برای شنیدن انتخاب کردید. در روز یک شنبه، یکی از روزهای خوب فصل پاییز، در خدمت شما هستیم. بنده پری موسوی به عنوان گوینده، صدا بردار الهام جان باباخانی، تهیه کننده آقای قاسم موحد، دستیار تهیه محدث جان احمدی، نویسنده آقای حکیم بینش، ویراستار آقای داوود حسینی و همکار گزارشگرمان خانم شیما وفا هم در شهر هرات در کنار ما هستن با گزارششان. و البته که جمع ما کامل میشه با حضور صمیمی شما دوستان جوان در روی موج جوانی امروز. اینجا
زیبا وطنم، زیبا وطنم،
افغانستان خور دوست دارم.
سلام، سلام افغانستان،
سلام افغانستان، افغانستان
زیبا وطنم، زیبا وطنم، نام تو بود زیب سخنم، من عاشق تو ام منش، من عاشق تو ام منش، دلدار تویی به داد منم.
خانه وطنم کابل و پروان تو زیباست، فرخار تو سرسبز و بدخشان تو زیباست، گرد حرم حضرت مولا با گل سرخ در بلخ برین آینه بندان تو زیباست.
اینجا فرصت جوانی با شماست و روی موج جوانی.
0794-71-71-44 در افغانستان
با ما باشیم بر روی موج جوانی.
دوستای عزیز، بهترین آرزوها را برای شما داریم. این هفته جر و بحث موضوع ماست در روی موج جوانی.
تا آخر هفته یک سوال از شما پرسان میکنیم. او امیست که آخرین باری که جر رو بحث کردین سر چه موضوعی بوده و چرا؟ امروز هم اگه در کنار ما باشین از جر و بحثایی صحبت میکنیم که ممکن است در دنیای رفاقت بین دو تا رفیق یا دو تا دوست یا گروهی از دوستان و رفیقان پیش بیه. پس ما را لطفاً همراهی کنین، خصوصا در اولین بخش برنامه.
پرواز
مسافرین محترم پر پرواز، ورود شما را به مشهد و رضا، شهر عشق و آب و آینه خوش آمد عرض می کنیم.
دوستان عزیز، بخش پر پرواز است و امروز یک شنبه حرم شناسی داریم با حضور جناب آقای رضا اعظمی، کارشناس تاریخ حرم مطهر رضوی. آقای اعظمی سلام بر شما، روزتان بخیر، تشکر که امروز در کنار ما هستید.
سلام بر شما سرکار خانم موسوی و با احترام سلام به محضر و پیشگاه و روی ماه یکایی که شنوندگان محترم این برنامه فاخر و شنیدنی با افتخار در خدمت.
خیلی ممنون از شما. هفته گذشته صحبت هایی داشتیم، شما بر ما گفتین از جاهای دیدنی حرم مطهر امام رضا علیه السلام، از موزیم مدال که برابر بود با روز ورزش. مشتبیم امروز چه گفتنی داریم برای ما در این بخش.
خب بسم الله الرحمن الرحیم. بیت شعری رو میخونم که بی ارتباط با موضوع برنامه امروز هم نیست.
بله.
بسیار زیبا و جالب گفت: گر طالب رحم در نکوی ای دوست، اخلاق نکو طلب که دل در پی اوست. بشنو ز امام هشتمین طرف حدیث، ارزنده ترین دوست همان خلق نکوست. الهی که خدا به همه ما و همه شنوندگان و محترم خلق و خوی امام رضایی و نبوی عنایت بفرمه. خب نظر به صحبت های روزهای قبل، یعنی هفته قبل، یک شنبه و سه شنبه ای که برای افتخار در محضر شما و شنوندگان عزیزتر از جان هستم، حالا شنوندگانی که در هر کجای نه تنها ایران و افغانستان، هر کجای دنیا که دارن این بخش رو همراهی می فرمایم، راجع به حضور حضرت رضا علیه السلام در خراسان و ساخت ادمیه حرم مطهر رضوی صحبت می کرد. امروز اگر موافق باشید راجع به که تقریبا میشه گفت خوش مناسبت و بی مناسبت هم نیست.
بله.
که خوش مناسبت رو این که با سفر تاریخی شاه عباس صفوی از اصفهان به خراسان و زیارت
آقای اعظمی، معذرت میخوام. بله. که اکثر کیفیت صدایتون پایین اومده و قطع وصل میشه.
صدای من الان واضح نیست؟
قبل از این
الان صدای من واضح هست؟
بله بله الان بهتره، بفرمایید.
بله، عرض محضر شما که مزید استعزار شما و شنوندگان محترمی که حضرت علی بن ابی طالب علیه السلام که استعزار دارید به خراسان عزیمت کردند و در خراسان هم اتفاقات زیادی بعد از شهادت حضرت رضا علیه السلام رخ داده، یعنی در سال 223 هجری قمری وقتی که پیکر مقدس علی بن ابی طالب علیه السلام در خراسان به خاک سپرده شد، خب خیلی از حاکمان و والیان و صاحب منصبانی که در گذر زمان ولو اینکه شیعه هم نبودن، اهل تسنن بودن، خدماتی در حرم و آستان مقدس امام رضا علیه السلام انجام دادن. یکی از این خدمات، یکی از این اتفاقات حضور شاه عباس صفوی که به عنوان خب پادشاه ایران از اصفهان حرکت کرد به زیارت حضرت رضا علیه السلام، اومد اون هم با پای پیاده و همراهی بله. کرد در این سفر شاه عباس رو شیخ بهایی بهاءالدین محمد عاملی، معروف به شیخ بهایی که از علماء جبل عامل لبنان بود، در ایران در دربار پادشاهان صفوی جایگاه ویژه‌ای داشت و معروف بود به شیخ الاسلام.
بله.
و در اون سفر وقتی که شاه عباس به خراسان رسید، از مال خالص خودش دستور داد، مال خالص یعنی که مالی که حساب سال اون داده شده و پاک شده رو دستور داد که گنبد و گلدسته حرم حضرت علی بن موسی رضا علیه السلام طلاکاری شود. چرا طلاکاری شود؟ به خاطر اینکه حمله مغولان در خراسان صورت گرفته بود، حمله عبدالمومن خان ازبک نوه چنگیز مغول وقتی که به خراسان صورت گرفته بود، اتفاقات ناگواری اهم از کشتار مردم و کشتار مسلمانان رخ داده بود و همچنین حرم مطهر از علی بن موسی رضا علیه السلام هم که خود طلاها یا خزانه به غارت و یغما رفته بود، دستور داد که از مال خالص خودش شرف‌اندوزی شود و گنبد و گلدسته حرم حضرت رضا علیه السلام برای دومین بار در عهد سلاطین صفویه طلاکاری شود. اما این طلایی که من و شنوندگان محترم یا شما در ذهن داریم نیست، ورقه های مسیه. حالا بعضی ها احساس میکنن خشت طلا بر بدنه گنبد و ایوان ها به کار رفته، نه، ورقه های مسی که به لعاب طلا و چند تا عنصر رنگ و یک عنصر چسبنده با هم قطعی میشه و بر بدنه گنبد و ایوان ها نصب میشه. حالا اونم به علت بهتره بگیم که خدمتتون عرض کردم روش الکترولیزه، به یه روشی به روش الکترولیزه طلاکاری میشه، ورقه های مسی بر گنبد و ایوان ها نصب میشه. حالا اینکه خشت طلا بر بدنه گنبد و ایوان های حرم مطهر رضوی نصب شده باشه، نه، به این شکل
نیست.
و جریان این نذر و جریان این پیاده آمدن رو علیرضا عباسی خطاط معروف به عهد صفویه در گرداگرد گنبد مطهر علی بن موسی رضا علیه السلام خطاطی کرده و نوشته که از بزرگ توفیقات سلطان عرب و العجم شاه عباس حسینی موسوی صفوی بهادرخان خاقان بن خاقان که موفق داشت با پای پیاده از اصفهان دارالحکومه به دارالتولیه آستان حضرت رضا بیاید و از مال خالص خودش شرف اندوزی کند و گنبد و گلدسته و ایوانهای علی بن موسی رضا را برای دومین بار در عهد سلاطین صفویه طلاکاری کند. این جریان رو علی رضا عباسی خطاط معروف دوره صفوی میاد دور تا دور گنبد به صورت کمربند کتیبهش رو نصب میکنه. خیلی وقتا زائران و شنوندگانی که حالا مشرف به آستان حضرت رضا علیه السلام میشن براشون سواله که در بدنه گنبد و ایوانها چه چیزهایی نوشته شده که عموماً نقل وقایع و تاریخ آستان حضرت رضا علیه السلامه که حالا اگر خواستن شنوندگان محترم هم مراجعه بفرمایند کتاب علی مؤتمن، کتاب تاریخ آقای علی مؤتمن که فکر میکنم حدود 47 سال پیش یا بله نزدیک به 50 سال پیش چاپ شده و این کتاب یکی از منابع آستان حضرت رضا علیه السلامه.
صحبت شما تمام شد جناب آقای عظمی؟
بله، حالا اگر فرصتی باشه در روزهای بعد خدمت گزارتون هست.
بله، خواهش میکنم. خیلی ممنون از شما که امروز در کنار ما بودین. موفق باشین.
سپاسگزارم از شما و همه شنوندگان محترم رو به خداوند منان میسپارم و من با شما خداحافظی میکنم.
خواهش میکنم. خدا نگهدارتون.
خدا نگهدار.
زندگی یعنی تکاپو توی جاده های فرسان، اشتیاق کشف یک راز از تو پستوی حقیقت، میشه روی بال امید رمز و راز عشق و فهمی، با توکل به خدا من میشه خدشی تاری، شکو از دل ها کن دل تو بین جا کن، روی آسمون بابر هر پرواز تو ها کن، شکو از دلت رها کن دلت رو بی انتها کن، توی آسمون باور پر پر باز تو باور پر پر باز تو باور. صندوق گم شده یک جا مونده چشم را زما چه مهمتی دوباره هل شرازه ای مهما هل شرازه ای مهما
ساعت دوستان عزیز 5:30 است به وقت افغانستان و چقدر خوشحالیم که باز در کنار شما هستیم با موضوع جر و بحث. البته که نمیخواییم بین شما دوستان عزیز جر و بحثی باشه یا بین ما و شما، موضوع فقط جر و بحث است. سوالی هم که از شما داریم ایست که آخرین باری که جر و بحث کردین سر چه موضوعی بوده و چرا؟ ما را لطفا همراهی کنیم. عزیز دلمان میخواییم موضوع را با شما باز کنیم و همه قسمی که گفتم امروز از جر و بحثی میخواییم با شما صحبت کنیم که ممکن است در دنیای رفاقت بین دو رفیق، بین دو تا دوست یا بین گروهی از دوستان و رفیقان پیش بیه. شماره پیامگیر ما 0794-71-71-44 است. شما فکر کنین و امروز بر ما پیامک بزنین. از اتفاقهای اینچنینی اگه در بینتان رخ داده حتما بر ما بگید. نزدیک میشیم به لحظات ملکوتی اذان مغرب با افق شهر کابل. بعد از اذان و مناجات با شما دوستان عزیز هستیم و موضوع برنامه را آغاز میکنیم. از همه شما التماس دعای خیر داریم و دعوت میکنم با ما باشید.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن علي أشهد أن علي وأولاد كل معصومين حجج الله حي على الصلاة حي على
قبول باشه دوستان عزیز، طاعت و عبادتتان. برنامه خودتان روی موج جوانی تقدیم شما میشه از رادیو دری و اما قسمی که گفتیم موضوع ما جر و بحث است. با ما همراه باشید، موضوع برنامه را آغاز میکنیم. دیدیم دیگه، گاهی اوقدر بین دو رفیق جر و بحث بالا میره که نزدیک است یخنده یخن شوند. بعضی وقتا یخنده یخن هم میشن. یک گپ میتونه آغاز یک جر و بحث باشه، سوء تفاهم که دیگه جای خود داره. نگیم که موضوع گیری های سیاسی چطور آتش بحثا رو داغ میکنه. به خاطر حزب، گروه و بعضی از اشخاص ای تو دو دوست سادشان قیل میشه که میگی خدا خیر را پیش کنه، اینا حال بین خود زدن اکت نکنن. دیدیم که بعضی از دوستا به خاطر همین بحث و مشاجرات یا برای همیشه یا برای یک مدت کوتاهی یا برای چند ماهی روابط خود قطع کردن یا کم کردن. درست مثل بعضی از مملکت ها که روابطشون یک بار تیره میشه و روابط خود از سطح سفیر به سطح کاردار کاهش میدن. حفیظ و نجیب هم سنفی و دوست هستن و البته با هم رقابت هم دارن. خیلی وقتا در بیرون از سنف سر حل یک مسئله جر و بحث میکنن. یک دفعه حفیظ نجیب متهم کرده بود که تو در درس کیمیا نقل گرفتی و همی باعث شده بود که جر و بحثشان بالا بگیره و انواع و اقسام اتهامات به همدیگه نسبت بتن. حفیظ و نجیب یک چند ماهی امره هم کار کردن، ولی استاد اونا رو در فعالیت علمی هم گروه کرده بود و همین خاطر اونا مجبور شدن که پس داشتی کنن. البته در گروه هم همیشه جر و بحث میکردن، بیشتر به این خاطر بود که حرف یک دیگه خود برای حل بعضی از مسائل قبول نداشتن. بیشتری تو به نظر میرسید که نمیخواین رای طرف مقابل خود قبول کنن، حتی اگه طرف مقابل درست بگه. یک قسمی حسادت و بخیلی بینشان بود. اونا در اون سمستر به خاطر همین جر و بحث ها پروژه خود ناقص تحویل دادن و کمترین نمره را هم گرفتن. بعد از اون هم هر کدام گناه را به گردن یکی دیگیش منداخت. من هم میدونم که کاکا خیرو کجا شده. همیشه قبل از که موضوع رو شروع کنم سلام گفتم میدر آمد، ولی خیر است، صبر میکنیم تا کاکا میایه که انشالله بیایه. همراه شمیم با خانم وفا شمیم وفا در شهر هرات. گزارش ایشان بشتم.
اختلاف نظر میان والدین و فرزندان بخش جدایی ناپذیر از زندگی خانوادگی است. گاهی گفتگوی ساده درباره زمان بازگشت به خانه یا انتخاب مسیر آینده به جر و بس جدی تبدیل می شود. در این مصاحبه از والدین ارجمند خواهیم پرسید چطور هنگام اختلاف نظر با فرزند خود آرامش را حفظ می کنند و آیا جر و بس را فرصت برای رشد فکری او می دانند یا نشانه از نافرمانی؟ خدمت شما همکاران گرامی در موج جوانی و شنونده های ارجمند سلام عرض می کنم. عصر شما بخیر. در این گفتگو با هم به سراغ شهریان هرات می رویم.
سلام، خسته نباشید. احمدی هستم، ولایت هرات. خوشحال شدم که با شما هم کلام شدم.
بانو احمدی، صاحب چند فرزند هستین؟
صاحب دو فرزند، یک دختر یک پسر.
موفق و آرام باشین و خوش در کنار هم دیگر. جر و بست یا جر و جنجالی که ما شاید همه روزه در زندگی خود داشته باشیم، چی با فرزندان خود، چی با دوست و اقوام خود، سر موضوعات مختلف، این بس صحبت ما و شما هست. برای شما پرتکرارترین موضوعی که با فرزند خود، چی دختر چی پسر، اتفاق میفته یا سر از او موضوع به جر و بست کشیده میشه، او چی هست؟
موضوعی که محیط زمانه. وقتی که طفل مثلا میره مکتب، از مکتب که برمیگرده، خب با هم سن و سالها خب به سر کوچه، سر دکان با هم قصه میکنن یا بازی میکنن. اینجی من به تشویش میشم، به عنوان که مسئولیت یک مادر دارم به فرزند خود، با تشویش میشم که فرزند من کجایه. پس جلبس من در امی باره با بیشتر روزانه چندین بار با طفلا خود جلبس میکنم که مادر سر وقت بیا خانه، باز سر تایم برو دکان پدر خود یا مسجد برو، سر معشاق خود بشی بنویس. جلبس در کل در زندگی دغدغه مادرها امینه، آن تایم پسر که بیای وقت به خانه سیو سالم باشه و محیطه که ما ترس هم محیط داریم که طفل ما کجایه، ولی نیازه که طفل ما با هم سن سال هم باشه وقت بگذارم.
زمانی که روی همین موضوع جر و بحث میکنی با فرزند خود یا همین جر و بحث و همین تذکر شما با او شدت میگیره، چطور خشم خوده؟ چطور مدیریت میکنیم در این مسیر؟
اگه ما با پرخاشگری و خشم با او رفتار کنیم یا کتک بزنیم که تو چرا دیر آمدی، خب او دل سرد از خانه میشه، دل سرد از مادر میشه. پس این جگاهی که ما جلوی خشم خور میگیریم با یک نرمی، مادر جان چرا دیر آمدی پسرم، یا او با یک اندک چیزی که میبینین دوست داره او تشویق میکنه، مادر گلم بیا به تو انا تخم مرغ پخته کردم بشین مخشاخ نوشته کن، یا انا به تو پول میدم برو به دکان پدر خوا. با او رفتار ما میتونیم طفل خود جذب کنه و برخاشگری خود خود و هیجان خود خود کنترل کنه در مقابل طفل خود.
چقدر از والدین فکر میکنین از آرامش استفاده میکنن در کشور ما؟
متاسفانه که در شرایط آره که ما در جریان هستیم، مادرهای اندکی هستند که طفل خود به ای آلت میتونم جذب امو پدر مادر کنم یا خانواده کنم، محیط خانواده، چون تاثیرات خانوادگی هستن روی خود فامیل، نمیتونم امو پرخاشگری خود یا خشم خود کنترل کنم متاسفانه.
بانو احمدی، اگر فرزند شما با منطق و استدلال نظری کاملا مخالف نظر شما داشته باشه، این موضوع نشانه بلوغ فکری میدانین یا نوعی سرپیچی؟
باید با یک دقتی با او گپ از او احترام قائل شیم که آیا ای از روی چی میگه، گپ از این درسته یا غلط. پس این جگاه باید ما مادرها درک داشته باشیم و بفهمیم طفل ما در چه ساعتیه، قبول کنیم یا نه.
تا به حال خود شما من هستی یک مادر مهربان و هوشیار، از مشاور یا شخص سومی برای حل یک اختلاف جدی خانوادگی کمک گرفتین؟
حتی ما نیاز داریم از این خانواده کمک بخوایم که تا بتونیم طفل خور امون جوان خو با کمک او مثلا همسن سال یا خانواده کاکا ماما پدر یا بیبی یا روانشناس یا مشاور بتونیم طفل خور به او چیزی که میبینیم به او دیده برسانیم و او رشد. چرا نه، بیشترین چیزی که من تکیه میدم روانشناس یک مشاوره که میتونم طفل هور از او آلت به یک دید درست برسانم و همچنان طفل هور انگیزه بدم. کسانی که اصلا مثلا در هر سی مشاوره و یا روانشناس نیه تجربه داره، تجربه هم سازگار دهنده میتونه رو طفل ما نوجوان ما اثر بذاره، اثر مثبت. و همچنان مثلا ما سخت امروزه که با یک روانشناس در ارتباط باشیم یا روانشناس پیدا کنیم که نتیجه بخش باشه، ولی کسانی که اقوام یا دوستایی که تجربه داره خیلی از اونا کمک میخوایم و خیلی هم مثلا گرفتیم که کاری که با ما مشورتی که دادم به نتیجه رسیدیم.
بر علاوه از این که خانم احمدی تشویش و نگرانی شما سر وقت آمدن فرزند شما از مکتب و مدرسه یا از مغازه پدرش هست، یاد شما میاد که یک جربست دیگی هم داشته باشین و او سر چی موضوعی بوده؟
البته که در محیط خانواده جلبس های زیاد با طفل، همسر، دختر همگی هست، ولی جلبس های سازنده هست که بیشتر از تربیت میشه. وقتی که من طفل خور یا نوجوان خود میخوام بروش بدم تربیت بدم، خیلی جنجال ها به چالش ها روبرو میشم که این از چه راه می بتونم این از همی کاری که داره به یک کار دیگه به یک تغییر برسونم. پس جنجال ها هست و خوشبختانه به یک طریق او جنگجارا رو تغییر میدم که هم به ما خوشایند باشه و هم طفل ما راضی باشه. به او تغییر خیلی مقبول و خیلی که من میخوام به مو تغییر واداشه که نه خدا نکرده از من سرد چه و تا بگه مادر بگه نه مادر نمیخوام، مادر ظلم میکنه، مادر من میزنه. پس به یک رفتارهای سالم طفل خور جذب میکنیم و به یک تغییری که میخواییم تربیت کنیم او روش میدیم.
سلامت باشیم در کنار اولادای نازنین خود. بانو احمدی همیشه خوش باشین و کامیابی نصیب شما.
تشکر. همچنان خیلی خوشحال شدم که با شما گفتگوی داشتم در این رابطه. جان سپاس.
گزارش خانم وفا تقدیم حضور شما شد. یک گفتگوی دیگر هم داریم از خانم وفا که از شهر هرات بر ما روان کردن. یک نمایشگاهی هست که مخصوص بانوان است، اما اینکه در مورد چی هست اینه ما هم اطلاعات ندارم. با وقتش انشالله در برنامه امروز تقدیمتان خواهیم کرد.
که دیگه از جایت خستن نتانی بیشی که باز نمیشم تا حال کچه دزبان خوش گرف زدم این از این باد بیبی که چه تو فرشت میکنم. برو بچهش برو کلان تریتا بیار کچه ما زمان بازی نکو. تو رو بگو بیشی اگنه میرم کلشین کف خدا نه توفنگ کرایی خودم یارم باز کو بچه که در دم کاکوا خیلی دو استار چه و نفع میده.
کاکا جان
با خدای
کاکا
تو
جان
کاکا جان کاکا
خوب آمده اینجا شیشتی کرد خود چی گفته رایستی ها؟ برنامه شروع شده میفهمی؟
برنامه
نکنه که اینجا شیشتی امروی خودت جر رو بحث میکنی ها؟
نه
چی خیلی؟
برنامه شروع شده؟
بله شروع شده.
اوه سلام میکنم به نوازهای قند و کروتیم به خودکت چهار داری خیرتی خواه از طرف های شما.
خدا رو شد بد نیست مگذره. اما تو در فکر بودی کجا بودی؟
هی بچه یادم از امو جارو جنجالای قدیم افتاد
خو
او قایتا چه قایتایی بود
چطور؟
هی جوانی کجایی که یادت بخیر.
آلو گریه نکن خیره.
گریه نیست گلویم گرفه کمی آلو خوصله موصله نمانده او دختر. ولی او قایتا چیک جار و جنجال چیک زدنه که داشتیم.
راسته؟
یعنی تا گپ خود دمی کرسین نمیشاندیم طرفش نمیماندیم. نفهمیدی؟
فهمیدم. بعد من گپ خود دزور در کرسی میشاندی ها؟
بچه برای ما مهم این بود که گپ ما روی تخت پادشاهی بشینه. دزور یا رضا چندان فرقی نمیکرد. ام یک روز که یک بچه امی تو بحث شد، خب امو جنجال کردیم.
سر چی؟
سر ازب و ازب بازی دیگه. وی او ازب من رو بد میگفت، من ازب او رو بد میگفتم.
آفرین.
او میگفت ازب من خوب است، من میگفتم ازب من خوب است.